بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفته می شود ادامه دو دستیار صدام حسین تا روز یکشنبه به تعویق افتاده است. علی لاریجانی دبیر عالی شورای امنیت ملی برای مذاکرات هسته‌ای به چین رفت. دموکرات‌ها از امروز کنترل کنگره آمریکا را به دست می‌گیرند. ساعت 19. سلام شنونده عزیز. عصر شما بخیر. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهم بود. در مجله شامگاهی امشب گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم. اما قبل از اینکه مجله امروز را ورق بزنیم، سعیده هاشمی خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما می‌رساند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی می‌گوید اعدام دو دستیار صدام حسین به روز یکشنبه موکول شده است. پیش از این گزارش‌هایی حاکی از آن بود که برزان التکریتی، برادر ناتنی صدام حسین و رئیس سازمان امنیت سابق عراق، به همراه عواد حامد البندر، رئیس سابق دادگاه انقلاب این کشور، سحرگاه امروز اعدام می شوند. یکی از مقام‌های نزدیک به نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفته است به دلیل فشارهای بین‌المللی اعدام این دو نفر به تعویق افتاده است. التکریتی و البندر در جریان محاکمه صدام حسین و سران رژیم بعث به جرم قتل عام 148 شیعه در روستای دوجیل همراه با صدام حسین به اعدام محکوم شدند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز برای مذاکره با مقام‌های چین وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای لاریجانی که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی را نیز بر عهده دارد، در سفر دو روزه خود به چین پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را به هو جینتائو رئیس جمهوری چین خواهد داد. سفر علی لاریجانی به چین در پی صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران انجام می‌شود. چین که خود از اعضای دائمی شورای امنیت است و روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارد، خواهان ادامه مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی است. دموکرات‌ها از امروز رسماً کنترل مجالس سنا و نمایندگان آمریکا را برای اولین بار در 12 سال گذشته به دست می‌گیرند. حزب دموکرات در انتخابات ماه نوامبر 233 کرسی از 435 کرسی مجلس نمایندگان را کسب کرد. در مقابل حزب جمهوری‌خواه 202 کرسی را به دست آورد. نسبت نمایندگان در مجلس سنا 51 دموکرات در برابر 49 جمهوری‌خواه است. دموکرات‌ها با سیاست‌های جورج بوش در عراق و سیاست‌های مالیاتی حزب جمهوری‌خواه مخالفند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در شادگان در استان خوزستان گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف است به کشورهای عضو کمک کند تا آنها بتوانند از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تولید سوخت هسته‌ای بهره‌مند شوند و کشورهای عضو نیز متحد شدند که از مسیر صلح‌آمیز منحرف نشوند و به سمت سلاح هسته‌ای نروند. آمریکا و کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود را در 18 سال گذشته از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخفی کرده است. در همین حال حسین موسویان از مسئولان سابق مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته است که در ابتدا کوتاهی در اعلام فعالیت‌های ایران بوده است. وی افسوده مهمترین اتهام مورد توجه ایران قصور در اعلام به موقع فعالیت هاست که در گزارش محمد البرادعی به آن اشاره شده است. و به گفته سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان، شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان به دعوت آقای کرزای به کابل رفته است. قرار است دو طرف در جریان این سفر درباره مسائل امنیتی، همکاری‌های اقتصادی و مبارزه با تروریسم گفتگو کنند.
با تشکر از سعیده هاشمی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 14 دی ماه 1385 برابر با 4 ژانویه 2007 خواهیم شنید. نگاهی به کنفرانس خبری نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهوری افغانستان. کمیسیونی برای برگزاری شورای امنیت منطقه برگزار می شود. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای ایران. وزیر علوم جمهوری اسلامی گفت با دانشجویان با تسامح برخورد کرده و رسانه‌ها در این باره بزرگ نمایی کردند. گفتگویی داریم با یک فعال دانشجویی. نگرانی کارشناسان اقتصاد از کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم و گرانی کالاهای ضروری و مسکن در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. 20% جمعیت تهران مستعد رانده شدن به حاشیه شهرها هستند. و خبرهای ورزشی، با ما بمانید. نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در کابل درباره بهبود روابط کابل و اسلام آباد مذاکره کردند. آنان پس از انجام مذاکراتی در کنفرانس مشترک خبری بر برگزاری شورای امنیت منطقه برای بازگشت امنیت در افغانستان تاکید کردند. آقای شوکت عزیز پس از این کنفرانس خبری به اسلام آباد برگشت. جزئیات بیشتر را از علی جویباری از کابل می‌شنویم.
رئیس جمهور کرزای پس از گفتگو با نخست وزیر پاکستان در کنفرانس مشترک خبری در کابل از تیرگی روابط دو کشور همسایه ابراز تأسف کرد و گفت که او نگران وضعیت جاری در کشورش است. آقای کرزای نارامی ها در افغانستان را متأثر از سیاست های پاکستان دانست.
مخ پر لیری که دو ده پر نجزه که دو نده او داشت در دیر تأسف سایدی.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان میگوید متاسفانه در روابط افغانستان و پاکستان فاصله ایجاد شده و به جای نزدیکی این دو کشور از همدیگر دور میشوند. جای تاسف است که در روابط دو کشور همسایه که خیلی نزدیکند بی اعتمادی به وجود آمده است. ما روی عوامل تیرگی روابط صحبت کردیم و راه حل های آن را نیز جستجو نمودیم. رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که شوکت عزیز برای او درباره همکاری پاکستان در زمینه‌های مختلف اطمینان داده و گفته است که به خاطر برگزاری شورای امنیت منطقه‌ای کمیسیون را راه اندازی خواهد کرد. نخست وزیر پاکستان در این نشست مشترک خبری تأکید کرد که هیچ مانعی برای بهبود روابط پاکستان و افغانستان وجود ندارد، زیرا به گفته او اسلام آباد خواهان یک افغانستان پیشرفته و دموکراتیک است. شوکت عزیز حمایت از ثبات و صلح در افغانستان را به نفع منافع ملی پاکستان خواند. او در این حال از تشکیل کمیسیون برای برگزاری شورای امنیت منطقه خبر داد. آقای عزیز میگوید ما در این حال توافق کردیم و به رئیس جمهور کرزای نیز این را ابلاغ کردم که پاکستان کمیسیون را برای برگزاری شورای امنیت منطقه‌ای ایجاد میکند. ایجاد این کمیسیون را برای برگزاری شورای امنیت منطقه ضروری میدانیم تا با کمیسیون شما کار کند و ببینیم که نتایج کار آنها چه خواهد بود. نخست وزیر پاکستان درباره حصارکشی و یا مین‌گذاری مرز مشترک دو کشور گفت که این موضوع تا به حال به صورت یک طرح است و باید در مورد آن با دقت تأمل شود. اما کرزای بار دیگر موضوع افغانستان را درباره این طرح پاکستان به صراحت بیان کرد. آقای کرزای یک بار دیگر گفت که این طرح نمیتواند مانع فعالیت‌های طالبان شود. او تأکید کرد که طالبان به یک قوم و قبیله بستگی ندارد، چه اینکه به گفته آقای کرزای این جنبش تهدید منطقه‌ای است.
گزارش علی جویباری را از کابل می شنیدیم. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره ایران پی می گیریم. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی صبح امروز وارد پکن شد تا با خو جینتاو رئیس جمهور چین و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کند. هدف از این دیدار بررسی مناسبات دو جانبه تهران پکن و برنامه‌های هسته‌ای ایران عنوان شده است. حسن فرامرز از پکن گزارش می دهد.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران صبح امروز برای دیداری دو روزه وارد پکن شد تا با مقامات ارشد حکومت چین دیدار و گفتگو کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در یک کنفرانس خبری در پکن هدف از این دیدار را تبادل نظر درباره روابط دو جانبه ایران و چین، بررسی مسائل و برنامه‌های هسته‌ای ایران، گفتگو درباره رویدادهای منطقه‌ای و بررسی مسائل مهم جهانی عنوان کرد. وی از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری ورزید. بنا به گزارش‌ها، دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین حامل پیامی از سوی آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است که در این دیدار تسلیم خو جینتاو رئیس جمهور چین خواهد کرد. دو کشور ایران و چین دارای مناسبات اقتصادی بسیار گسترده‌ای هستند و پکن همواره بر تداوم گفتگو برای حل مسالمت آمیز بحران اتمی ایران پافشاری کرده است. با این حال این کشور که از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به شمار می رود به قطعنامه تحریمی این شورا علیه ایران که در دی ماه سال جاری به تصویب رسید رأی مثبت داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوم دیماه سال جاری در اعتراض به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را از تصویب گذراند که در نتیجه آن تمامی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران تحریم شد. امروز همچنین اعلام شد که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دوشنبه آینده برای دیداری 3 روزه به پکن سفر خواهد کرد تا با خو جین‌تائو رئیس جمهور چین و برخی دیگر از مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کند. هدف از این دیدار بهبود مناسبات دو جانبه چین و اسرائیل، گفتگو درباره روند صلح خاورمیانه و بررسی برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی
پشت برنامه های ویژه رادیو فردا
همراه علیرضا طاهری چهار انقلاب اما بی خونریزی
هر روز در مجله های بامدادی و شامگاهی رادیو فردا
اضافه میکنم این برنامه از روز 17 دی ماه در رادیو فردا پخش خواهد شد.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرد در برخورد با دانشجویان نسبت به سالهای قبل با تسامح برخورد شده اما رسانه‌ها در این زمینه بزرگ نمایی کردند. عباس حکیم‌زاده فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک درباره برخورد با دانشجویان می‌گوید.
از ابتدایی که بحث دانشجویان ستاره‌دار مطرح شد یک نوع فرافکنی از سوی دولت مردان و به خصوص مسئولین وزارت علوم ما شاهد بودیم. از ابتدا که بحث دانشجویان یک ستاره و دو ستاره مطرح شد، خب مسئولین میگفتن که اصلا دانشجو ستاره داری وجود نداره. و تحت به اصطلاح فشار رسانه ها و دانشجویان، اینها مجبور شدن دانشجویان یک ستاره و دو ستاره رو ثبت نام بکنن و وقتی اینها ثبت نام کردن گفتن که خب دانشجویان سه ستاره که الان ثبت نامش می‌کردیم، خب اینها وضعیتشون چطوره؟ خب شما که گفتیم اصلا همچین دانشجویی وجود ندارن. گفتن ما اصلا همچین حرفی رو نزدیم. بحث سه ستاره ها مطرح شد که اینها خب همونجوری که می‌بینید همچنان ثبت نام نشدن. باز از اساس وجود همچین دانشجویانی رو تکذیب می‌کردن. وجود چنین افرادی که ثبت نام در کنکور قبول شدن، رتبه علمی لازم رو آوردن ولی از ثبت نام اونها مانعت و عمل اومده رو خب تکذیب می‌کردن، تا اینکه جمعی از این دانشجو جمع شدن در مقابل وزارت علوم تجمع کردن. باز همون روز که اینها جلوی وزارت علوم تجمع کرده بودن، همون فردی که نامه رد شدن اینها رو امضا کرده بود مصاحبه میکنه آقای نوربخش مسئول گزینش وزارت علوم. در همون روز، در همون لحظه که دانشجو جلوی در وزارت علوم تجمع کرد و نیروی انتظامی آوردن برای اینکه وقتی شلوغ نشه، اون مصاحبه میکنن میگن اصلا همچین دانشجویی وجود ندارد. بعد آقای وزیر علوم میان بعد یه مدت مصاحبه میکنن میگن دانشجویان یک عده وجود دارن که از ثبت نام اونها ممانعت رو به عمل اومده، اینا ولی دانشجوی سه ستاره نیستن. حالا ما که اصلا دعوامون در لفظ نبود که حالا اینها سه ستاره ان، سه تا کاما ان، سه تا نقطه ان یا هر چیز دیگه ای، این لفظی بود که خود آقایون باب کردن. و خب موضوع مهم و موضوع اصلی این هست که دانشجویانی وجود دارن که علارغم اینکه رتبه علمی لازم را آوردن ثبت نام نکردن، حالا به هر اسمی که آقایون میخوان روش بذارن.
پیش از این نیز وزیر علوم گفته بود دانشجویان محروم از تحصیل که اصطلاحاً به دانشجویان ستاره دار معروف شدند، در پرونده خود سابقه زندان، شلاق و به گفته وی تجاوز به ناموس مردم را دارند که با واکنش شدید دانشجویان روبرو شد. عباس حکیم زاده
وزیر علوم اعلام کردند که این دانشجویان ستاره افرادی هستند که در پرونده خودشون حکم زندان دارند، حکم شلاق دارند، تجاوز به ناموس مردم دارند، که یک حرف واقعا خیلی عجیبی بود که همه جا هم بازتاب پیدا کرد و همه واکنش ایشون نشون داد از نیروهای راست ها گرفته تا چپ حاکمیت که ایشون مجبور شدن باز دوباره مثل همیشه حرفایی که زده بودن در حضور دانشجو و حضور رسانه ها تکذیب کنن و گناه اونو گردن رسانه هایی بندازن که خبر رو فاش کردن.
عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک معتقد است درباره وضعیت دانشجویان بزرگ نمایی نشده است.
زیاد هم بزرگ نمایی نشده به نظر ما و خب اندازه که مسائل دیگه خب مسائل خیلی با اهمیت پایین تر برای وضعیت فعلی ایران و اندازه که اینها در رسانه ها بازتاب پیدا کردن خب مسائلی که دانشجوها با حسن مواجه هستن هیچ بازتابی به نظر من به پانه ها نداشت. و این حرف وزیر علوم باز از اون حرفاییه که واقعا جای تعجب داره و محرومیته از تحصیل. خب اصلا یک مسئله شوخی و خیر جدی نیست که ما بخوایم بهش نپردازیم و بخوایم اونو یک مسئله کم اهمیت تلقی بکنیم.
به گفته عباس حکیمزاده وزارت اطلاعات اعلام کرده برخلاف گفته وزیر علوم نقشی در ثبت نام کردن یا ممانعت از تحصیل دانشجویان نداشته است.
الان هم عنوان میکنن که این افراد و وزارت اطلاعات مانع شده که ثبت نام بکنن. باز از طرف دیگه بعضی از نماینده های مجلس مثل دکتر مشیری که پیگیر کار هستن ایشون عنوان کردن که ما از وزارت اطلاعات استعلام کردیم و وزارت اطلاعات گفته که ما فقط تنها کاری که کردیم در مورد دانشجوها اون دانشجوهایی که وزارت علوم از ما خواسته مشخصاتشون و بعد اطلاع رزومه کاریشون رو در دوره لیسانس ارائه کنیم رو به وزیر علوم ارائه کردیم و یک نقشی در این که حالا بگیم اینو ثبت نام کن یا اونو ثبت نام نکن نداشتیم و هر کاری کرده خود وزارت علوم انجام داده که تا این لحظه این حرف وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد از طرف وزارت علومش تکذیب شده.
موج برخورد با دانشجویان و محرومیت از تحصیل آنان همچنان ادامه دارد. اخیراً 11 دانشجوی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد به کمیته انضباطی احضار شدند. ساعت 19:16 شنونده مجله شانگاهی رادیو فردا هستید. کسری بودجه، برداشت‌های بی‌رویه از ذخیره ارزی، رشد نقدینگی و تورم و گرانی کالاهای ضروری و مسکن در مقیاس‌های بی سابقه یا کم سابقه در سال 1385 کارشناسان اقتصاد ایران را با نگرانی بسیار روبرو کرده است. تا جایی که پرویز داوودی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که با وعده دادن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و تامین عدالت اجتماعی به این مقام رسید گفته است با افزایش قیمت اقلامی چون سیب زمینی و حبوبات که او آنها را غذای اصلی طبقات کم درآمد جامعه معرفی کرده نیز از سفره دو دهک پایینی جامعه حذف می شود. نازی عظیما در گفتگو با دکتر فریدون خاوند استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا به این مسئله پرداخته است.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 2005 4.4% اعلام کرده است. بر اساس پیشبینی واحد اطلاعات اکونومیست نرخ تورم در ایران امسال به 15.8% می رسد. پرویز داوودی معاون رئیس جمهوری گفته است قوت قالب 1/5 جمعیت ایران نان و ماست است و درآمد 4.5 میلیون نفر از مردم ایران روزانه کمتر از 1,000 تومان است. در همین حال رشد نقدینگی با افزایشی بی سابقه به 35% رسیده است و نایب رئیس اول کمیسیون بودجه و برنامه ریزی مجلس میزان کسری بودجه را امسال 7000 میلیارد تومان اعلام کرده است. کارشناسان اقتصاد این موارد را زنجیروار به هم مربوط می‌دانند. کسری بودجه و برداشت از ذخیره ارزی به رشد نقدینگی شتاب می‌بخشد و به تورم دامن می‌زند و اقتصاد کشور را به ورطه خطر نزدیک می‌کند. در گفتگو با دکتر فریدون خاوند از علت افزایش نرخ تورم می‌پرسم.
پدیده تورم پیامد هشداری هست که از مدت‌ها پیش داده می‌شد به آقای محمود احمدی نژاد و به خصوص گفته می‌شد که با افزایش عظیم هزینه‌های دولتی و با تزریق انبوه دلارهای نفت شبکه اقتصادی کشور حجم نقدینگی به سرعت افزایش پیدا می‌کنه و این موجب تورم میشه. محمود احمدی نژاد و همکاران ایشون معتقد بودند که در ایران رابطه بین نقدینگی و تورم قطع شده و این مسئله رو رد می‌کردند. وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده نشان میده که هشدار جمع زیادی از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه در ایران هشدار درستی بوده و یکی از علل این افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های دولتی است که منجر شده به کسری بودجه در ایران. کسری بودجه دامن میزنه به افزایش نقدینگی و تورم و برای جبران کسری بودجه دولت احمدی نژاد تردیدی نکرده در برداشت انبوه از حساب ذخیره ارزی.
به گفته مدیران اقتصادی دولت پیشین برنامه 20 ساله و برنامه 5 ساله چهارم و حتی برنامه بودجه 1 ساله دولت فعلی توسط دولت آقای احمدی نژاد زیر پا گذاشته شده است.
بخش عمده کارشناسانی که برنامه چهارم رو تدارک دیدند، در حال حاضر از بسیاری از ادارات و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنار گذاشته شدند و این برنامه در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده. از جمله نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری 8% پیش بینی کرده بود و ما به زحمت می توانیم به نرخ 5% برسیم. پیش بینی کرده بود که از درجه وابستگی بودجه ایران به نفت کاسته بشه، در حالی که در تاریخ معاصر ایران هیچ بودجه‌ای به اندازه بودجه آقای احمدی نژاد نفتی نبوده.
و این همه چه نقشی در زندگی مردم دارد؟ فریدون خاوند بر تاثیر این اوضاع به ویژه بر مسئله مسکن تاکید می‌کند.
قربانیان اصلی تورم در ایران قشرهای آسیب‌پذیر جامعه است. بخش بزرگی از نقدینگی گویا به طرف مسکن سرازیر شده و نه فقط در بین تهیدستان، بلکه حتی طبقه متوسط دستیابی حتی به یک مسکن بسیار بسیار کوچک تبدیل شده به یک رویای دست نیافتنی.
مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه متمم بودجه سال 85 به دولت اجازه داد که 80% کسری بودجه 7000 میلیارد تومانی امسال را از صندوق ذخیره ارزی و 20% آن را از محل فروش شرکت‌های دولتی تأمین کند.
گفتگوی نازی عظیما رو میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره گرانی کالاهای ضروری و رشد تورم در ایران. اما در چند روز گذشته به دلیل سرمایه هوا، گاز بسیاری از مناطق ایران قطع شده است و ایران صادرات گاز خود را به ترکیه قطع کرده است. متوقف شدن صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه، این کشور را در آستانه بحران کمبود انرژی قرار داده است. رسانه‌های ترکیه مقامات ایران را به بی‌برنامگی و عدم پایبندی به تعهد متهم کردند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه از صبح چهارشنبه دیروز پس از یک دوره 40 روزه افت فشار سرانجام به طور کلی متوقف شده است. به گزارش آژانس خبر ترک، مقامات بلندپایه ایران ماه گذشته در جریان سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه به تهران وعده داده بودند در زمستان امسال صادرات گاز به ترکیه با کاهش و قطعی مواجه نگردد. وزارت انرژی ترکیه اعلام کرده اگر به زودی صادرات گاز ایران از سر گرفته نشود، ترکیه وارد بحران جدیدی خواهد شد. ایران برودت هوا و افزایش مصرف داخلی را دلیل توقف صادرات گاز به ترکیه دانسته و از شهروندان خود خواسته است با صرفه‌جویی در مصرف گاز به بحران ناشی از توقف صادرات گاز میان تهران و آنکارا پایان دهند. وزارت انرژی ترکیه به شرکت‌های خصوصی واردکننده گاز طبیعی اعلام کرده برخلاف دستورالعمل قبلی اینک می‌توانند گاز وارد کنند. همزمان مقامات ترکیه گفتگوهایی را با روسیه، نیجریه، الجزایر و مالزی آغاز کرده و انتظار می‌رود قراردادهای افزایش خرید گاز از این کشورها به امضا برسد. در این رابطه وزارت انرژی ترکیه با شرکت گازپروم روسیه به توافق رسیده تا 5% میزان صادرات گاز خود به این کشور را افزایش دهد. ترکیه بیش از 70% انرژی خود را از خارج تأمین می‌کند. روسیه با صادرات سالانه 19 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه نخستین تأمین کننده انرژی این کشور محسوب می‌شود. ایران با صادرات 6 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب گاز دومین تأمین کننده و نیجریه و الجزایر با فروش 5 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه سومین تأمین کننده اصلی انرژی این کشور محسوب می‌شوند. ایران طبق قرارداد با ترکیه میبایست روزانه 27 میلیارد متر مکعب گاز به این کشور صادر کند. صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه متوقف شد، تیتر اصلی شماره‌های امروز روزنامه‌های ترکیه است. امروز روزنامه‌های زمان، یعنی شفق، وطن، صباح، رادیکال، ملیت، حریت و آکشام نوشتند ایران همانند زمستان گذشته صادرات گاز به ترکیه را متوقف کرده و این کشور را در آستانه بحران تازه این قرار داده است. مطبوعات و رسانه‌های ترکیه مقامات جمهوری اسلامی ایران را به بی‌برنامگی و عدم پایبندی به تعهداتشان متهم نموده و این سؤال را مطرح کرده‌اند: آیا در حین بستن قرارداد فروش گاز مقامات ایرانی نمی‌دانستند مصرف داخلی کشورشان به چه میزان است؟ علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 19:24 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله شامگاهی را با گزارش دیگری از درباره ایران پی می‌گیریم. پس از آنکه محمد باقر قالیباف شهردار تهران چندی پیش بر وجود 5 میلیون حاشیه نشین در کل کشور سهه گذاشت، مشاور وی روز گذشته اعلام کرد که 20% جمعیت پایتخت مستعد رانده شدن به سمت حاشیه تهران هستند. جزئیات بیشتر را از سعیده هاشمی می‌شنویم.
به گفته سردار قالیباف، شهردار تهران همکنون از حدود 5 میلیون حاشیه نشین کل کشور 3.5 میلیون نفر ساکن اطراف تهرانند و این در حالی است که آمارهای قبلی ارائه شده از سوی وزارت رفاه حاکی از وجود 6 میلیون حاشیه نشین در تهران بود. آمار حاشیه نشینی هم مانند تعداد مبتلایان به بیماری ایدز یا معتادان به مواد مخدر چه در رژیم‌های سابق و چه در حکومت فعلی ایران از گروه آمارهایی است که از دید حکومت بهتر است پنهان بماند، چرا که وجود پدیده حاشیه نشینی نشان بارزی از فقر و فلاکت موجود در جامعه محسوب می شود. آلونک ها، حلبی آباد ها و حسیر آباد ها در اطراف شهرهای بزرگ که فاقد امکانات اولیه نظیر آب، برق، جاده و مدرسه هستند، تضادهای طبقاتی را اوریان و آشکار می سازند. حاشیه نشین ها که عمدتاً در جستجوی کار از روستاها و شهرهای کوچک راهی شهرهای بزرگ می شوند، به خاطر فقر اقتصادی و نبود مسکن ارزان به حاشیه ها رانده می شوند. آنچه در زندگی حاشیه نشینان سرپناه یا مسکن نامیده می شود، آلونک هایی است که متناسب با شرایط جغرافیایی از مواد اسقاط شده و تقریباً مجانی ساخته شده است. اگر در مناطق گرم باشند، در شکل حسیرآبادها نمایان می‌شوند و اگر در کنار کارخانه‌ها و مراکز تخلیه زباله باشند، در شکل حلبی‌آبادها قد علم می‌کنند. از گسترش حاشیه نشینی به عنوان مشکل یاد می شود که می تواند امنیتی شود. شهردار تهران در مصاحبه قبلی خود حاشیه شهرهای بزرگ را منشأ بزه‌های اجتماعی چون کودکان فراری یا خیابانی، کارتون خواب‌ها و به حادثه پاکدشت اشاره کرد که در 12 کیلومتری تهران روی داد و در آن 20 کودک مورد تجاوز و قتل فردی که علی بیجه نامیده می شد قرار گرفتند. اما آنچه از دید مسئولان شهری که همتر مورد توجه قرار می گیرد این است که در پژوهشی که اخیراً بر روی حسیرآبادی در حوالی اهواز صورت گرفت، 90% از ساکنان این منطقه به بیماری‌های انگلی مبتلا بودند و اکثر آنها به همراه کودکانشان از سوء تغذیه رنج می‌کشیدند. از سوی دیگر در میان 60 خانواده مورد تحقیق، تنها در 4 آلونک صابون دیده می‌شد. مشاور شهردار تهران بالا بودن هزینه‌های امکانات رفاهی را یکی از معضلات اساسی در سطح شهر تهران دانست و گفت این مسئله باعث شده بیش از 1 میلیون واحد مسکونی در تهران خالی بماند، در حالی که حاشیه های شهر مملو و از جمعیت است. علت اصلی حاشیه نشینی در نشست دیروز کارشناسان شهرسازی تبدیل شدن زمین در تهران به بورس خرید و فروش مطرح شد.
گزارش سعیده هاشمی را میشنیدیم. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. شب گذشته کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران درباره 6 تن از بازیکنان سایپا و استقلال تهران رای داد. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در مورد 6 تن از بازیکنان تیم‌های استقلال و سایپا که در مسابقه روز یکشنبه گذشته ایجاد درگیری و جنجال کرده بودند صادر شد. سیاوش اکبرپور بازیکن استقلال از 10 مسابقه محروم و به پرداخت 2 میلیون تومان جریمه محکوم شد. دو بازیکن دیگر استقلال، حسین صادقی و حسین کاظمی، هر کدام به 1 جلسه محرومیت و 1 میلیون تومان جریمه محکوم شدند. محمود فکری و وحید طالبلو از تیم استقلال به ترتیب باید 200,000 تومان و 1 میلیون تومان جریمه بدهند بدون محرومیت از بازی. از تیم سایپا ارشاد یوسفی از 1 بازی محروم شد بدون جریمه نقدی. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد علی دایی سرمربی و بازیکن تیم سایپا فقط به درج 1 تذکر کتبی در پرونده وی بسنده کرده است. هیئت 6 نفره فیفا که مأمور اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران و انتقال مدیریت انتصابی به مدیریت انتخابی است، نخستین جلسه خود را عصر دیروز در تهران تشکیل داد. مهمترین تصمیم هایی که در این جلسه گرفته شد، انتخاب کیومرث هاشمی به عنوان سخنگو و برگزاری منظم جلسات هیئت در هفته دوبار بود. شرکت کنندگان در جلسه عبارت بودند از هاشمی، رغبتی، خبیری، غفاری و انصاری فرد. صفایی فراهانی ریاست جلسه را به عهده داشت.
در جهان فوتبال وضعیت دیوید بکم بازیکن 31 ساله تیم رئال مادرید هفته آینده با این تیم روشن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سیمون اولیویرا مدیر برنامه‌های دیوید بکم میگوید یک معامله چشمگیر در راه است. به گفته وی مبلغ قرارداد کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلیس با رئال مادرید کمی بیشتر از قرارداد فعلی است و مدت آن 2 سال است.
به پایان مجله شامگاهی امشب میرسیم. من فرین آسمی و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی رو برای تان آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها نیم